مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی محرم 89 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از ضرورت‌های پرداختن به بحث ریزش‌ها و رویش‌ها و متذکر شدن اون برای خودمون این است که ما در منطقه زمانی آخرالزمان قرار داریم. کسی این رو قبول نداشته باشه با بیان دیگری هم میشه به این ضرورت پرداخت، ولی فعلا بر این مبنا چند کلمه با هم صحبت بکنیم. اولا این که ما از کجا معلوم هست در آخر الزمان هستیم، دو نوع علل میشه براش ذکر کرد. بعد ربط بین آخر الزمان بودن و ریزش ها و رویش ها رو میشه بهش پرداخت. یک نوع علل که دلائلی می توانند باشند برای آخر الزمان بودن این زمان، حوادث ظهور هستند. حوادثی که در آستانه ظهور بناست رخ بدن. در روایات هم به این حوادث اشاره شده. برخوردها با این حوادث به صورت افراطی و تفریطی وجود داره. برخورد با این حوادث اینه که حوادث با مشخصات کاملا معلومی ذکر شدن. بعضی ها میگن آقا این حوادث ممکنه هزار مرتبه دیگه هم مثلا شبیهشو مثلا شما تطبیق میدی، میگی آقا بیرون شهر کوفه 70 نفر از شیعیان و دوستان اهل بیت به شهادت برسن، یک جا ممکنه آقای حکیم و نمازگزاران نماز جمعه نجف اشرف باشه، ممکنه. یا آقا ممکنه بعضی ها برخوردشون اینجوریه، هزار بار دیگه 70 نفر کشته بشن، معلوم نیست که این قصه همون قصه باشه. یا میگی آقا یک کسیست به نام عبدالله در یه جایی حاکمه، اگر ایشون فوت بکنه ممکنه که نه، در روایت میفرماید که بعد از او یه حکومت بی ثباتی در منطقه حجاز پیش میاد و بعد از اون ظهور رو خواهد داد، دیگه باید ماه شماری کنید برای ظهور یا فوقش سال شماری، دیگه نه دهه و قرن و اینا. در روایات صریحا آمده، میگه آقا ممکنه هزار تا عبدالله دیگه بیاد و فوت کنه و بعدش هم دچار بی ثباتی بشه اون منطقه. میگیم آقا هی علائم دیگه ای رو ذکر میکنن تو روایات، بعد آدم تطبیق میده احتمالاً، میگه آقا شاید این باشه، خیلی هم شباهت داره به اوضاع منطقه. سفیانی ظهور بکنه باید بیاد نقشه خاورمیانه رو به هم بریزه و الان حداقل 10 سالی هست دست استکبار جهانی تو پوست گردو مونده. خودشون هم 100 مرتبه اعلام کردن ما چاره ای نداریم جز این که نقشه خاورمیانه رو به هم بریزیم. با این ترکیب دیگه نمیتونن مدیریت کنن منطقه رو. شاید اون سفیانی که در روایات آمده مسیر حرکتش هم مشخصه و هیچ کاری نمیکنه جز نقشه خاورمیانه رو به هم زدن و کارهای دیگه هم که میکنه همه تو ذهن استکبار هست که به واسطه یه جریان این کارو بکنه، نقشه‌ای که استکبار برای خاورمیانه داره همون باشه. شاید در حد احتمال بیان میکنی، میگه آقا ممکنه نقشه خاورمیانه هزار مرتبه دیگه، 200,000 سال دیگه هم همینجوری تغییر کنه، بالا بشه پایین بشه، ظهور رخ نده. در مقابل این جور برخورد با اخبار ظهور باید گفتش که اهل بیت عصمت و طهارت که بیکار نبودن یه علامتی رو بگن که علامت نیست. اگه بنا باشه هزار تا عبدالله دیگه بیاد فوت بکنه و شرایط بی ثباتی تو اونجا پیش بیاد، این چه علامتیه؟ شما آدم عاقل باشید میشین اینجوری علامت بدی مردم بذاری سر کار؟ آقا اگه بنا باشه که خاورمیانه نقشش 200,000 مرتبه دیگه تغییر پیدا بکنه با حرکت‌های شبیه حرکت سفیانی، بعد این همانی نباشه، احتمالش بالا نباشه تا 200,000 سال دیگه قصه تأخیر بیفته، خب این چه طرز علامت دادنه توسط اهل بیت عصمت و طهارت؟ شما زحمت بکشید این دفعه بفرمایید 14 معصوم اشتباه کردن علامت دادن، راحت دیگه. چرا به ما میگی تطبیق نده؟ به اهل بیت بفرمایید این چه علامت دادنی؟ اصلا علامت ندید. وقتی که درباره اخبار مربوط به حوادث ظهور روایاتی رو آدم میشنوه، نباید باش اینقدر بی‌اعتنا و بی احترام برخورد بکنه. یه دفعه به برخی از روایات مربوط به اخبار حوادث ظهور که میرسن، یه جوری گیر بعضیا به سند روایت میدن که تو مسائل فقهی اونجوری گیر نمیدن به سند، تو مسائل تاریخی اونجوری گیر نمیدن به سند. من نمیگم سند رو رعایت نکنیم، اما کلون به حسب کتابیست به نام بیان الائمه. من این کتاب رو کامل بررسی نکردم میزان اتقانش رو ببینم، لذا به عنوان کتاب مرجع به طور قطعی از حیث خودم حداقل معرفی نمی کنم. شاید هم خیلی زحمت کشیده باشه نویسنده محترم، سالها قبل به چاپ رسیده، شاید این کتاب خیلی تاریخش به قبل مربوطه. خب زمان حمله آمریکا به عراق، ما اخبار اونجا رو وقتی که میخوندیم نوشته بود که کشورهای غربی میان اسلحه هاشون رو میگذارن در کشورهای منطقه و بعدش هم به عراق حمله میکنن، از راه جنوب حمله میکنن تا بغداد رو با نبرد نظامی پیش میرن، بغداد رو عفواً وارد میشن، لأن امرائهم من عملائهم، چون رؤسای بغداد عملاء خودشونن. حالا قبل از اینکه صدام بیاد رو کار نوشته اصلا عراق کجا هست، بر اساس اخبار آخر الزمان. بعدش هم آدم میبینه طابقا نعل به نعل اتفاق میفته، صدام که از عملای اونا هست، نمیدونم، در حالی که برخی از فرماندهان نظامی ما میومدن تو تلویزیون میگفتن نه صدام حالا وایساده که یه حمله سراسری بکنه، فعلا داره میدون میده به آمریکایی‌ها که بعد دورشون بزنه قیچی بکنه، بعد ما دیدیم نه آقا این پیشگویی مال اونم چند صد سال پیش درست در اومد. نه آقا معلوم نیست، معلوم نیست، هیچی معلوم نیست، آقا نگو، آقا نبین، آقا این چه بدطرز برخورده. بالاخره ائمه هدا علائم ذکر کردن. تازه بنده‌ای که دارم اینو حرف این حرفو عرض می‌کنم، شما رو نمی‌خوام بفرستم به سمت علائم از این نوع، ما دلایل محکم‌تر داریم برای آخرالزمان بودن. چون این مسئله‌ای داره میشه، مقدمه خارج از بحث ما هم هست، یک کمی حسابی به این بپردازیم. حداقل بنده در مواجهه با سوال‌های بسیار زیاد دوستان خودم یه جایی رو من پاسخش داده باشم به حد اجمالی که به ذات اندکی بنده اقتضا میکنه. این در حالیه که حالا ائمه هدا علیهم السلام وقتی که خبر میدن چجوری دقیق خبر میدن. اومد پرسید آقا امام صادق از سفیانی برای ما بگو. آقا فرمود کدوم سفیانی؟ سفیانی اول یا سفیانی دوم؟ گفت آقا مگه دو تا سفیانی هست؟ فرمود بله، سفیانی اول این جنایت ها رو میکنه تو منطقه عراق، سفیانی دومه که 6 ماه قبل از ظهوره. اینجوری آدرس میدن که شما سرسری نگیری. معلومه ائمه هدا علیهم السلام قصد جدی داشتن برای اخبار آخرالزمان دادن. یه دفعه ما نمیدونم چجوری بزرگوار میشیم، میگیم نه حالا اینا رو بذاریم کنار، حالا حداقل این بخونیم. بعضی زحمت کشیدن، مطالعات دقیق‌تری انجام دادن. شما احتمال نمیدید ائمه هدا علیهم السلام برای هوشیاری ما اینا رو فرمودن؟ کار تطبیقش سخته؟ بله، بله سخته. ممکن آدم اشتباه بکنه؟ بله، ممکن آدم اشتباه بکنه. یقینی نباید تطبیق بدی؟ باشه، ولی 200,000 سال دیگه هم توپو پرت نکن پشت بون. ارزش اخبار مربوط به حوادث پایانی رو نباید تو کم بکنی. از کجا رسید این همه روایت که دیگه تو فرهنگ شیعه اون زمان همه بلد بودن، همه سفیانی رو میشناسن، همه دجال رو میشناسن، همه سیه آسمانی شنیدن، همه میدونن اینا رو. اخبار ریزترش هم هست که همه میدونن. یه دفعه همه اینا تعطیل. آقا ما کاری نداریم با اینا. چرا کاری نداریم؟ بی خود میکنی امام معصوم تو، باشه یه خبری در تو با زمان آینده زده که احتمالش هست تو در معرض این زمان آینده باشی. از کنارش بی اعتنا عبور کنی یا بی احترامی کنی؟ این رو بی احترامیه. آقا معلوم نیست، ممکنه 1,000 تا دیگه عبدالله بیاد. اگه بگی 1,000 تا دیگه عبدالله بیاد و فوت بکنه و ال بشه و بل بشه، پس من به اون گوینده خبر شک میکنم. آقا بالاخره گوینده خبر میخواسته خبر بده یا میخواسته ما رو بذاره سر کار؟ قصد داشته معمای سرگرم کننده مطرح کنه ما سرگرم بشیم، یا نه واقعا یه خبر خاصیه؟ آقا این حکومت معلومه از سراپاش میریزه که این عبدالله بره بی ثبات میشه. تو روایت هم همینو گفتن. استکبار چاره‌ای نداره جز اینکه نقشه خاورمیانه رو به هم بریزه. به هم بریزم باید کشتار بکنه، راه دیگه نداره برای نجات. و اونا جنایتکار هستن که این کارو بکنن. این چرا نباید اون سفیانی باشه؟ تو باید دلیل بیاری که این اون نیست. تو باید دلیل بیاری. همینجوری آدم رجمن بلغیب که نمیتونه صحبت بکنه که. ائمه هدا اخباری که درباره حوادث ظهور فرمودن جدی فرمودن که به ما پیغام بدن. اصلا معلومه از پیام ها رسول خدا دارن کلماتی رو، امیرالمؤمنین دارن کلماتی رو، تا برسه اوجش امام صادق علیه السلام، بعد از امام صادق علیه السلام، با همه احتیاطکاری ها و مخفی کاری هایی که صورت می گرفته، اینقدر اخبار مربوط به حوادث ظهور رو می دادن که بعضی ها از بنی العباس طمع می کردن برای اینکه این اخبار رو به خودشون منسوب بکنن، اسمای خودشون رو تغییر بدن متناسب اون اخبار، مردم رو به اشتباه بندازن. اینقدر خبر دادن جدی بوده. البته چند تا نکته رو باید رعایت کرد. نباید الکی تطبیق داد، نباید عجولانه قضاوت کرد، نباید بی احتیاطی کرد، نباید قطعی نظر داد. ولی احتمالات درجاتش همجوری کنار هم دیگه که میذاری، این قطعات پازل داره یه نقشه ای رو به ما نشون میده. همش رو که نمیتونی انکار کنی که. آقا کسی هست از قم قیام میکنه، اسم او اسم یکی از انبیاء عظام است. خب اسم آقا روح الله خود ما، روح الله اسم حضرت عیسی ابن مریم همون میشه دیگه. نه آقا معلوم نیست، ممکنه هزاران سال دیگه هزاران نفر دیگه قیام بکنن. دوباره یه روایت دیگه میاری میگه آقا در روایت نوشته که اسم او روح الله هست، حالا چی میگی؟ ممکنه حالا مثلا روح الله های دیگه قیام بکنن. شما هم خیلی بیکاری ها. ائمه معصومین علیهم السلام خبر نداشتن از اینکه کسی به نام آسید روح الله نازنین ما قیام میکنه. بر سیاق اخبار آخرالزمان هم خبر داشتن، هم اگر یه روح الله دیگه باشه باید اعلام میکردن روح الله اولی که قیام میکنه نه یکی دیگه، کما اینکه مشابهش رو تو موارد دیگه فرمودن. بعضیا علاقه دارن اینا رو انکار کنن. چرا آخه؟ این یه برخورد. برخورد دومی که خوب صورت، یعنی بد صورت بگیره، این هستش که آدم عجولانه و بد قضاوت بکنه. همینجوری دقیقه یه دفعه هر کدوم از اون شخصیت‌های ناشناخته رو که دقیق مختصاتش در نیومده هی به این تطبیق بدیم، هی به اون تطبیق بدیم، هی اعلام کنیم، هی مردم رو تو هول و ولا بندازیم و هی سبک کنیم اصلا کار تطبیق دادن و کار تحلیل کردن اخبار آخرالزمان رو. این هم کار خوبی نیست، ولی باید اینا رو جدی گرفت. من اون کتاب بیان الائمه رو تو ایران اصلا ندیدم، فارسیش هم ندیدم، نمیدونم چجوری کار کرده، غیر از روایات به چه روش دیگری هم استفاده کرده، ولی پیشبینی های نسبتا دقیقی تو اون بخشی که من خوندم واقعا توش هست. مثلا توی خیلی از کشورهای منطقه من رفتم دیدم که کنار مفاتیح قرآن میفروشن و میخرن و میخونن، نگرانن، دقت دارن. تو ایران هیچ کس با این کتاب آشنا نیست. اصلا بعضی ها مردم میترسونن از این که مطالعه کنن اخبار دم ظهور رو. آقا پیچیدگی هایی هم داره ها، بله پیچیدگی داره. شاید همه بررسی کردن بحث دجال رو هنوز نفهمیده باشن شخص یا شخصیته، ولی آخه یه حرفایی هست نمیشه از کنارش صادرت شد. علائمی هست که خیلی جدی انسان احساس میکنه همین جریان ماهواره و رسانه های بین المللی باید باشن دجال. که حالا من وارد احادیث مربوط به دجال نمیشم. اخبار در آستانه ظهور رو باید جدی گرفت. بگذاریم از حوادثی که در جامعه شیعه رخ میده در آخرالزمان هست، که حتما شنیدید امام رضا علیه السلام میفرماید که در جامعه شیعه خطراتی رخ میده که بدتر از دجاله. مؤمن و منافق دیگه شناخته نمیشن، که حالا وارد بحث شدیم به این جور نکات میرسیم که موجب شعله ور شدن جریان غربال و ریزش ها و رویش ها میشه. این یک نکته. اما گروه دوم دلایل مربوط به آخرالزمان چه دلایلی هستند؟ گروه دوم دلایلی که دلالت میکنن ما در آخرالزمانیم و یا میتوانن دلالت بکنن قواعد ظهور هستن، نه حوادث ظهور. قواعد ظهور چیه؟ میفرماید ظهور مهدی ما بعد از یأس رخ میدهد، یا میفرماید ظهور مهدی ما بعد از اینکه هر کسی ادعا داره تئوری برای اداره حیات بشر داره تئوریش زمین میخوره، یه خلأ تئوریک در جهان پدید میاد، بعد ظهور رخ میده. حوادث ظهور تکلیف ساز نیستن. آقا یه عبداللهی از دنیا میره، خب حالا ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید سعی کنیم بره دیگه، ممکنه نمیتونیم بکشیمش که، میگیم آقا زودتر شما برو با این قصه درست بشه. حوادث اکثرا تکلیف ساز نیستن، مگر اینکه در نتیجه شون یه حالا آدم مراقبت هایی رو لازم داشته باشه، ولی قواعد ظهور تکلیف ساز هستن. می فرماید ظهور بعد از کی رخ میده؟ بعد از اینکه هیچ کسی تئوری نداشته باشه برای عالم، من الان از شما میپرسم آیا تئوری برای اداره حیات بشر موجوده که امتحان نشده باشه؟ تو کدوم رشته علوم انسانی ادعا شده تئوری جدیدی به بازار اومده؟ بعد عقل تو قاضی کن، امکان آمدن تئوری جدیدی هست؟ در حالی که تئوری اسلامی ما داره پا میگیره و به عنوان یگانه تئوری خودش رو داره معرفی میکنه. آیا دموکراسی که اونا میگفتن پایان تاریخه، مغز همار که نخورده بودن اینو گفته بودن، بررسی کرده بودن برای خودشون. شما بخوای دکترا بگیری باید بری حرفا اونا رو امتحان بدی به دکترا بدن، یه دفعه اینجا که میرسه بی اعتبار میشن، با سواد حساب نمیکنی کسی که حرفای اونا رو نزده نزنه. علم و بلغور کردن حرفای اونا میدونی یا سر کار بودن در جریان نقد حرفای مزخرف اونا؟ اونا سر کاریه، علم و این میدونن بعضیا. وقت به اینجا میگیم خب پایان تاریخه، حق دموکراسی هم که در اومد. خب بفرمایید، خلأ تئوریک این یک قاعده است، ما اصلا باید برای این قاعده تحققش تلاش بکنیم. یکی دیگه از قواعد ظهور که من مایلم این رو جزء قواعد ظهور بگذارم نه جزء حوادث ظهور، یه قومی قبل از ظهور قیام میکنن، یوبتعون للمهدی سلطانه، مقدم ساز ظهور حضرت میشن. خب همه مفسرین آیات قرآن و روایات میفرمان اون قوم ایرانیان هستن. تفسیر المیزان علامه طباطبایی رو ببینید، ذیل اون آیه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. علامه میفرماید این آیه مال ایرانیای آخرالزمانی که قیام میکنن و مردانه قیام میکنن، مختصاتش هم اینه، مختصاتش هم تو روایت اومده. اینا باید بلند شن قیام بکنن. شهید بهشتی تعبیر زیبایی داشت، من اصلا ارادت پیدا کردم به شهید بهشتی به خاطر این تعبیرش که فرمود هیچ چیزی ظهور آقا رو نزدیک نمی کنه مثل این که ما بلند شیم یه جامعه نمونه بسازیم به جهانیان ارائه بدیم، این ظهور حضرت رو نزدیک می کنه. این رو بذار کنار اون نظریهی که فساد باید عالم رو بگیره، نکنه ما هم باید کمک کنیم به فساد. فساد که عالمو میگیره، گرفته، ما باید اون مقدمه سازه باشیم، ما باید گروه مقاوم باشیم که حق رو ازش دفاع میکنن. یکی دیگه از قواعد ظهور غرباله، قبل از ظهور غربال باید صورت بگیره، باید تفکیک بشه از حق و باطل از هم دیگه. ما خب به این سمت داریم حرکت میکنیم، باید هم این رو تسریع بکنیم. بصیرت برای اینه که از سوراخ‌های غربال آدم نیفته. اصلا شما چاره ای نداری جز این که در این زمان باشی، نمیتونی زمان رو عقب برگردونی، نمیتونی برگردی به دنیا نیای، اومدی تموم شده، جامعه دینی شکل گرفته. حالا که جامعه دینی شکل گرفته، مدتی هم ازش گذشته، مدعی ها باید بیان از غربال عبور کنن. من و تو او ایشان نداره، چاره ای نیست. ما حالا آخرالزمان نباشیم غربال نمیشیم. چرا؟ ما آخرالزمان هم نباشیم غربال خواهیم شد، چون خیلی رومون زیاد شده، خیلی مدعی هستیم. این همه ابن الحسن ابن الحسن و قرآن و امام حسین و ماشاءالله هزار ماشاءالله، این همه سیاه‌پوش و سینه زن، کی خدا حساب اینا رو برسه ببینه چند مرد حلاجن؟ این که دیگه ربطی به اخبار آخرالزمان نداره که خداوند متعال تو آیه کریمه قرآن میفرماد شما فکر میکنید که ما شما رو امتحان نکنیم، همین که میفرماد ما مؤمن هستیم کافیه، امتحان نمیکنیم، امتحان میکنیم. این که قاعده بشریه، قاعده اسلامیه، قاعده جامعه ایمانیه. چه اشکالی این تطبیق بشه با جور در بیاد با امتحانات غربالی آخرالزمان؟ چه اشکال داره؟ بعد شما ببینید تو روایات چه اخباری در مورد غربال آخرالزمان هست. درباره آخرالزمان قواعدی وجود داره، این قواعد رو جدای از حوادث آدم باید پیگیری کنه، تحقیق کنه، محققشون بکنه اونها رو، حتی تا اونجا که میتونه. مثلا یکی از قواعد ظهور تبیین، تمحیص، باید روشن بشه حق از باطل. این کاروان غزه میبینی راه افتاده، یکی از قواعد ظهور آغاز کنفرانس دوربان، وقتی که همه کشورها جز آمریکای جنایتکار گفتن که اسرائیل نجات پرسته، این یکی از تحقق قواعد ظهوره. حق شما فکر میکنید چقدر باید آشکار بشه تا آقا بیاد؟ نشستی فکر کردی رو این بکنی رو اینا؟ حالا شما این همه حرف رو از قواعد ظهور، از اخبار ظهور بذار کنار یکی دو تا روایت دیگه. یک، میفرماید هر کسی ظهور رو نزدیک ندونه قسی القلب میشه. این بحث اخلاقیه، اینو میذاریم کنار. دو، میفرماید وقتی ظهور رخ میده منتظران حضرت میگن ما انتظار نداشتیم اینقدر یه دفعه رخ بده. اینم که دروغ نیست، کلام معصومه. سوم، میفرماید خدا امر فرج رو یک شبه اصلاح میکنه، زیاد منتظر مقدمات طولانی نباشید. در کنار این سه تا روایت واقعیت های جهان رو شما نگاه کن. کی فکر میکرد فروپاشی شوروی در عرض کمتر از یک ماه صورت بگیره؟ کی نمیبینه که الان حرکت های بین المللی، اتفاق های جهانی سرعت پیدا کرده، مثل زمان قدیم نیست. بالاخره هم باید واقعی بین باشه دیگه، چشمشو باز کنه به مویی. در اخبار آخرالزمان هست که قم مرجعیت علمی پیدا میکنه برای جهان اسلام و جهان بشریت، و از قم به اقصا نقاط عالم علوم اهل بیت نشر پیدا میکنه. من چند هزار تا طلبه از چند کشور جهان الان توی قم دارن درس میخونن، آمارشو نگم. بعد در روایت تأکید شده، میفرماید این از نجف، از کوفه علم میاد تو قم متمرکز میشه، به همه عالم منتشر میشه. و بعد صریحا هم میفرماید که این وضعیت باقی میمونه تا ظهور. بعد میگه که حالا ممکنه این دفعه اومده، این دفعه اون آخریه نباشه، دوباره بره دوباره برگرده. ببین یک ذره هم عقلتو به کار بنداز دیگه. حالا متحجرین قشتی هم اینجوری حرف نمیزنن. تو میخوای به هر قیمتی شده بگی فعلا ظهور رو خواهی میده، کاری میخوای بکنی؟ والا به خدا اینها دیگه نگاه کن دیگه چه خبره. مثل باران داره از سر و روی ما میباره علائم ظهور. بعد سراغ کلمات امام و مقام معظم رهبری رو بگیریم. نمیدونم حالا چقدر شماها اعتقاد دارید به اشاره هایی که در کلام امام هست، به اشاره هایی که در کلام مقام معظم رهبری هست، و به الهامات غیبی که بر زبان این دو بزرگوار جاری میشه به دلیل جایگاهی که دارن. تویی که هیچ جایگاهی نداری یه ذره آدم حسابی بشی، امیر المؤمنین میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مؤمن گمان زنی بکنه حق بر زبانش جاری میشه. والله ما تو این جلسه نه حرف آقای فهری رو زدیم، آقای فهری باید بگیم مثل که ترجمه میکرد کتاب های حضرت امام رو، حرفی که از ایشون شنیده بود در ارتباط با حدود مثلا رابطه انقلاب و ظهور، نه حرفایی که از آقای بهجت بهمون رسیده. هیچ کنون من خواب و رؤیا و شهود و سخنان عارفانه و اینا هم دیگه چی نگفتیم الان؟ یا هر کی میدونه مال خودش. عقلشو آدم بیاره وسط. نگاه بکنه. تو نمیبینی جهان داره به بنبست میرسه؟ برای خالقی وجود داره. حسابی هست، کتابی هست. بنبست جهان رو شما نگاه بکنید. حالا ما در آخرالزمان هستیم یا نه؟ خودتون محاسبه بفرمایید. اگر در آخرالزمان هستیم، یکی از قواعد بسیار سهمگینی که در آخرالزمان وجود داره بحث غرباله. غربال رو دیگه بیشترین قاعده ایست که برای ظهور ذکر شده توسط همه امامان معصوم. حالا همه که میگم ممکنه برخی از امامانمون نقلی ازشون نداشته باشیم. اصلا مردم شیعیان می نشستن بلند می شدن از غربال آخرالزمان می پرسیدن، از پیامبر گرامی اسلام، از امیرالمؤمنین، از امام صادق علیه السلام. اصلا می نشستن بلند می شدن از آخرالزمان می پرسیدن و غربالش، به حدی که نگران شده بودن. پیامبر گرامی اسلام فرمود لا تکرهوا الفتن فی آخرالزمان، از فتنه های آخرالزمان ناراحت نباشید. فانها تبیر المنافقین، ناراحت نباشید، ما میگیم فتنه ها سهمگینه ولی منافقین رو رسوا میکنه، مثل فتنه های محلول توضیحش بقیهش بنده دارم عرض میکنم، مثل فتنه های صدر اسلام نیست که موجب قربت اسلام میشه، فتنه های آخرالزمان موجب عزت اسلام میشه. اینقدر نگران شده بودن که حضرت اینو میفرماید که بعدتون نیاد از فتنه های آخرالزمان. چرا نگران شده بودن؟ چون ائمه هدی علیهم السلام عموما تصریح فرمودن تو فتنه های آخرالزمان خیلی ها میریزن، نمیگم اکثریت، تا تو دل کسی خالی نشه. این که دیگه نمیشه باش کاری کرد. ما میشنویم، خودمون گفتیم بین رفقا تو صحبت ها که حالا منتظر حوادث بعدی باشید. هی رفقا میان میگن حالا چیه اون؟ میگن بابا من چه میدونم، من طبق قاعده دارم میگم، قاعدش اینه. بارکالله شما تو این فتنه پیروز شدیم، انشالله یه دونه فتنه سختتر در راهه. تو اونجا پیروز شدی، خب انشالله یه دونه سختترش میاد، مشکل نداره، رایست که باید رفت. شما خونتون رنگین تره یا رزمندگان دفاع مقدس؟ بفرمایید دوستان من. احتمالا ما برای رزمنده های دفاع مقدس بیشتر ارزش قائلیم دیگه تا خودمون. اونا وقتی شب عملیات می شد چه حسی پیدا می کردن؟ چه حالی پیدا می کردن؟ من به تعداد چشم های نورانی شما چشم های اونها رو ایام عملیات دیدم. ببخشید من معذرت میخوام از شما، بعضی ها چنین جلساتی رو با یه جلسه آموزشی علمی اشتباه میگیرن. نخه، اینجا کارگاه آدم سازیه. دعا کنید بندم پشت سر شما آدم بشن. ما باید تو مجلس امام حسین آدم بشیم، نه عالم بشیم بعدش هم آدم نشیم. بزرگوارانی که شما اینجا نشستید، من اون رزمنده ها رو دیدم، شما رو هم دیدم، خیلی عذرخواهی میکنم، از قضاوت هم رو بگم. اونا وقتی که این حرفا رو میشنیدن، چون در آستانه شهادت بودن، 1,000,000 بار از شما بیشتر جدی این حرفا رو گوش میکردن. خوف و شوق تو وجودشون جاری بود، رو لب صورتاشون اثرش رو میدیدیم. ما تفریحی گوش میکنیم. چرا نباید حرف های هولناکی بیاد ما رو هم تکون بده مثل شب عملیات؟ چرا نباید اینجوری بشه؟ مگه ما مسئولیت کمتری داریم؟ میخواست جونشو بده شب عملیات، زجه میزد تا صبح متوسل به حضرت زهرای اطهر میشد. ما چرا از سر سیری گوش میدیم؟ خب بریم امشب یه صحبت گوش بدیم، هیئت بریم. بعدش میریم خونه، وقت بود میریم مهمونی، تلویزیون نگاه بکنیم. باید این جلسات چورت آدمو پاره کنه. این جلسات امام حسین باید چورت شهر رو پاره کنه. ما در معرض آخرالزمان هستیم، بگی نیستیم. من اصلا اصراری ندارم کسی بپذیر ما در آخرالزمان هستیم، ما در مقام رشد جامعه اسلامی هستیم یا نه، 30 سال هست که گذشته از اسلام ما یا نه. الحمدلله روز به روز گرایش‌های معنوی، محافل معنوی، معارف معنوی افزایش پیدا کرده تو جامعه یا نه. تموم دیگه، برای اینکه خدا حسابمونو برسه دیگه به چیز دیگه نیاز نداره. خدا ارزون به کسی نعمت معرفت و معنویت نمیده. بهتون نعمت معرفت و معنویت داده. گلهایی رو تو روزگار که تو این 1400 سال نادر بودن به شما معرفی کرده. این یعنی این که پدرتون رو میخواد در بیاره. همون جوری که امیر المؤمنین رو به مردم کوفه داد، یک پدری ازشون در اومد، وقتی سقوط کردن شدن قاتل حسین. بی خود 5 سال امیر المؤمنین رو در اختیار مردم کوفه نذاشت، بعدش حسابشون رسید. شوخی نداره، اینا همه آیه های قرآن میگن. آخر زمان نیست نباش. شما که خیلی رود زیاد شده، ماشاءالله این همه فرابونی نعمت. دانه دانه کوتاهی های تک تک مسئولین و آحاد مردم تو همین دنیا قبل از ظهور حساب پس داده میشه. آقا بیاد حساب صافه. آقا هر کی برای امام حسین گریه بکنه بدهکار امام حسین میشه. دریافت کردی باید حقش رو ادا کنی. چی کار میخوای بکنی؟ باید پاشناتو بکشی، کمر همت ببندی، محکم بیستی. دین شوخی نداره. دین حداقل چیزی که ازت میگیره جونته. این حداقلیه که میگیره. پارسال همینجا من گفتم اون روایت رو، ها یا اینجا بود یا جای دیگه یادم نیست، که اومد گفت آقا میخوام مسلمون بشم. آقا فرمود حاضری پدرتو بکشی؟ و آقا میخوام مسلمون بشم، پدرمو چرا بکشم؟ آقا فرمود اینه که گفتم، حاضری باباتو بکشی؟ گفت نه. فرمود خواست برو. رفت طرف هر کاری کرد، نمیتونه از اسلام دست برداره. گفت باشه، میگیم باشه. اومد گفت یا رسول الله میخوام مسلمون بشم. آقا فرمود حاضری باباتو به قتل برسونی؟ گفت آره. اگه اسلام بگه اینقدر حق میدونم اسلامو. فرمود خب حالا مسلمون شد. مسلمون شد. بعد فرمود لازم نیست باباتو بکشی. اسلام میگه تازه باید به باباتم احترام بگذاری. ولی چقدر میخوای، چقدر اسلامو حق میدونی؟ چقدر جدی گرفتی ماجرا رو؟ چقدر جلسه ما باید مبنایی باشه، نه این روزه، همه روزه ها، که منتقم خون حسین بیاد. معنا نداره ما برای امام حسین گریه بکنیم بعد بگیم که حالا هر موقع صلاح دونستن خدا طالب خون شهید کربلا. بله خب اونم باید بشه طبیعتاً. بله پس تو برای کی داشتی گریه میکردی؟ آقا موافقت فرمودن، اشکالی نداره. بله خب اونم لازمه. من دیگه اون روایت، بحث ریزش ها و رویش ها بمونه برای فردا شب. اون روایت رو فقط براتون اشاره کنم که ببینی انشاءالله من یک ذره اضافی براتون نگفتم. خیلی با احتیاط میرسم به این نقطه های سخت. همیشه میفرماید تا قبل از ظهور ایمان خودتون رو تکمیل بکنید. در آستانه ظهور امتحاناتی هست که کمتر کسی دوام میاره. اینو امام صادق علیه السلام میفرماید. ترسوندن حسابی، جای تحلیل نداره. فقط شما رو بررسی کن، راه نجات پیدا کن. بعد از شب مسئله محرزه، موضوع روشنه، فقط برو سراغ راه حل با یه بررسی 24 ساعته. یک کسی بچه با بیماری سرطانی داشته باشه تو این جلسات چجوری میاد؟ تو مشکل مهمتری داری، بیماری سرطانی آدمو جهنم نمیبره، من و تو از مشکلم از تو بیشتره، داغیم ما به دردهای امتحانهای آخر الزمان. وقت من یه چیزی هم به شما عرض کنم، حالا مژده بدم، آیا این مصائب و بلایا و مشکلات آخر الزمان قطعیه؟ همه باید رخ بده؟ این شکنجه ها، این ریزش ها، بخشش به اراده شما بستگی داره. شما میتونید اینها رو درش تغییر ایجاد کنی، نجات خود و خانوادت رو تضمین کنی، جامعت رو از بلایا دور نگه داری، ماشین حساب دست ملائکه الهی چرتکه میندازن، محاسبه میکنن، بلا تنظیم میکنن، اصلا شوخی نداره. چرتکه میندازن، آقا سه تا رفتار خوب اینجا شد، خب یه دونه از اون رو کم کن، یه دونه کم کن. آقا یه دونه اینجا نامردی، چیکار کنیم؟ اینو باش همونو برگردون بزنیم. قواعد خدا اینجوری. امام صادق علیه السلام در کلام میفرمان اشتباه میکنن اونایی که فکر میکنن که آقا امام زمان وقتی ظهور بکنه با یه معجزه الهی همه مشکلات رو حل میکنه میره جلو. اگه بنا بود با یه معجزه الهی همه مشکلات رو حل کنه بره جلو، خب این کار رو امیرالمومنین میکرد. رو دوش ماست، من و تو. نماز به کدام قبله میکنی؟ وضو در کدام حال و هوا داری میگیری؟ سرباز باش، آماده باش، لحظه های نورانی در پیشه. خب امشب از بحثمون که نرسیدیم یه روایت برای شما بخونم که با این روایت بریم کربلا. آقا برای جلوگیری از ریزش‌ها چی کار باید بکنیم؟ بحثش بماند. کارهای کلی باید بکنیم، کارهای جزئی. برای جزئی، کارهای جزئی باید جزئیات روند ریزش ها رو بدونیم که کنترلش کنیم. برای کارهای کلی یه اقدامات کلی باید انجام بگیره که اونم بماند. من از بین اقدامات کلی یه دونه روایت براتون بخونم از امام رضا علیه السلام. دیگه هدیه این بهتر چی می‌خواستی؟ این روایت یه راه کلی به آدم نشون میده برای جلوگیری از ریزش. امام رضا علیه السلام میفرماد من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. کسی گریه کنه برای مصیبت ما، یاد مصیبت ما بیفته گریه کنه، با ما خواهد بود روز بهشت هم درجه ما. ببین کسی ترسیده باشه محکم این عروت الوثقا رو میگیره، کسی نترسیده باشه تفریحی با این عروت الوثقا برخورد میکنه، میگه بریم یه گریه بکنیم توی حد، حالی ببریم بریم نجات پیدا کنیم. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون. کسی که گریه کنه یا بگریان دیگران رو، روز قیامت که همه چشمه ها گریانن، چشمه او گریان نخواهد بود. تا اینجا وعده های قیامتی داده شده. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا. کسی که بشینه توی جلسه ای که امر ما اهل بیت احیا میشه، جدی بحث میشه، اهل بیتیا جمع میشن و اقدام میکنن، انگیزه پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن، امر اهل بیت احیا میشه. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. روزی که در اثر شدت امتحانها دلها میمیرند، دل او نمیمیره، چون این اهل مجلس ما بود. ما به این عشق میایم تو این جلسات. روزی که امتحان ها سخت میشه دلها میمیرن، دل اون نمیمیره. این اهل جلسه ماست. یا ابن الحسن از ما بپذیر این مجالس رو. میدانیم اگر ما دچار سقوط و ریزشی بشیم، اولین کسی که نالان و گریان در خانه خدا خواهد رفت تویی. دل اولین کسی که در عالم میشکند تویی. قبل از اینکه ما ناله از زفیر جهنم بکشیم، تو ناله خواهی زد برای ما. بگم یا ابن الحسن، برای دل خودت میگم دست ما رو بگیر. تو طاقتشو نداری. یه بچه شیعه ای که عمری رو دور و بر شما بوده ضایع بشه، شما نمیتونی تحمل کنی. آقا امام زمان، ما شنیدیم خوبان خوب فرمودن مجلس روزه نیست که امام زمان عنایت به اون مجلس روزه نداشته باشه. یا صاحب الزمان، میخوایم بریم کربلا، ولی سخت، خیلی سخت روزه امشب. شما به ما یه نگاهی کن، از مجلس تشریف ببر بیرون، ما یه روزه بخونیم برای خودمون. لحظات جانکاهی از حسین رو امشب باید یادآوری کنیم. خیلی جگر سوزه، خیلی آتش میزنه دلها رو. روزه امشب داستانی داره، مقدمه ای داره. دوستان من، همتون میدونید اساساً امام حسین خیلی رقیق القلب بودن. اینو ما بارها با هم صحبت کردیم. اساساً نسبت به کودکان فوق العاده مهربان بودن. و اساساً ابا عبدالله الحسین زانواش تاب نمی آورد. وقتی به یه یتیم میرسید دیگه چیزی از حسین باقی نمیدون. وقتی بدن مطهر حسین رو خواستن به خاک بسپرن، خب میدونید باید یه کمی کتف رو به سمت قبله کرد دیگه، کسی رو که به خاک میسپره. وقتی امام زین‌العابدین علیه السلام یک کمی بدن رو به سمت قبله متمایل کردن، بنی اسد کتف امام حسین رو ملاحظه کردن. آقا مگه امام حسین کفن نداشتن که همه کتف امام حسین رو دیدن؟ مگه نشنیدی مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ دیدن دو تا زخم کهنه رو دوش آقا هست. گفتن آقا علی ابن الحسین بعد از به خاک سپاری آقا عبدالله الحسین، حالا آقا غرق عشق و ماتمه، آقا این دو تا زخم مال کدوم جنگه؟ زخماش کهنه بود، بقیه زخمای بدن حسین تازه بود. زخمی از پشت حسین بر نداشت، به دشمن پشت نکرده بود. آقا زد زیر گریه، حالا گریه بکن. آقا فرمود اینا زخم جنگ نیست، از بس بابام نان و خورما رو دوشش گذاشته برای یتیما برده، اینا اینجوری شده. نسبت به امام حسین، نسبت به یتیم ها امام حسین یه چیز دیگه است. بعد از پدر و مادر نازنینش و رسول خدا، اگه گفتی امام حسین کیو تو عالم بیشتر از همه دوست داشت؟ داداشش امام حسن مجتبی. خدا میدونه این یتیمای امام حسن تو زانوی امام حسین چجوری تربیت شده، فقط خدا میدونه. فقط خدا میدونه. کوچکترین فرزند امام حسن مجتبی که اصلا امام حسن رو ندیده، به نام عبدالله، اصلا از اول تو بغل عمو بزرگ شده. هر دفعه امام حسین میاد خداحافظی بکنه، نوشته شدید به امام حسین میچسبید، میگه من باید با عمو برم، من عمومو میخوام. هیچ منطقی هم قبول نمی کرد. هی امام حسین دست عبدالله رو می گرفت به زینب می سپرد، می گفت اینو نگذارید بیاد، اینو دستشو بگیرید، مواظبش باشید. هی مواظب بودن تا آخر سر. وقتی دید از دور حسین رو زمین افتاد، دستشو از دست عمه کشید، دوان دوان به سوی حسین. علی لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.